مشکلی که صحبت میکنم، میگن وقتی که سیلاب ها در کشور ما در فصولی از سال جاری میشه، چطور این سفره های آبهای زیرزمینی رو تغذیه نمیکنه. علت اصلیش همونطور که حضرت عالی هم فرمودید اینه که سطح زمین بر اثر همون آبخانداری که ما بهش خیلی توجه نمیکنیم و اون مشکلات در واقع انسان ساز، یک حالت سفت و سخت و متسلط پیدا میکنه و این مانع، بله، نفوذ ناپذیر و متسلط پیدا میکنه و این مانع میشه که آبهایی که در این سیلابهای بزرگ جاری میشه به داخل حفره‌های آبهای زیرزمینی نفوذ کنه. این اشتباهیه که در مردم رایجه و معمولا مورد سواله. من درست عرض کردم جناب علی؟ تصریحتون بر همین نکته بود دیگه.
استنتاج شما کاملا درسته و یکی از اون ریسک‌های زیست محیطی مترقب بر پدیده فرونش است، همین که شما هم و جالب این است که آقای درویش در همه شنوندگان محترم در جریان باشن، این پهنه‌های فرونشستی دقیقاً در مجاورت سکونتگاه های بسیار بزرگ کشور ما پدیدار میشن. بله. به دلیل نیاز آبی فراوان، بله، کشاورزی و صنعت و غیره، و این در واقع ریسک فرونشست رو بیش از حد در واقع نشون خواهد داد. و در ادامه هم یادتون که پدیده لایتوقفی هست و اصلا توقف نداره، برعکس زلزله یک بار رخ بده و تموم بشه نیست،
یعنی دائم استمرار داره،
استمرار داره، و این در واقع ریسکا افزایش پیدا میکنه. حالا اگر مهمان دیگر رو صحبت میکنه،
نه ما میخوایم به راهکاراش هم با حضور جناب علی بپردازیم، منتها قبل از اون ما صحبت های آخر آقای دکتر شهبازی رو بشنویم چون ایشون در جلسه هستن، بعد دوباره خدمت جناب علی میرسیم. آقای دکتر شمشکی هم با ما در ارتباط هستن. آقای دکتر شهبازی، من فکر کنم حدود 3-4-5 دقیقه شما فهم دیگه وقت دارید دیگه، بله، اگر تکمله‌ای دارید و توصیه‌ای دارید خواهش کنم که بفرمایید.
جناب درویش، های دکتر بیت اللهی هم توضیح دادن. ببینید موضوع فرونشست دیگه 5 سال پیش 6 سال پیش این چنین نبود، ولی خب الان دیگه حالا خوشبختانه دست کم آگاهی عمومی در ارتباط باش خیلی افزایش پیدا کرده. من اون چیزی که بخوام روش تاکید بکنم، جملات های دکتر بیت اللهی درست بود. ببینید یه تخریبی ما در سطح زمین داریم میبینیم، ولی باید یادمون باشه که خود فرونشست یک چرخه اکوسیستمی رو در یک جا به هم میزنه. بله. شما دیگه آبی وجود نداره در یه جایی، بخصوص در فلات مرکزی ایران که مردم بخوان اونجا زندگی بخوان بکنن. این برهم خوردن اون اکوسیستم در واقع. بله. و یادمون باشه ما معمولا فرونشست و گرد و غبار رو با هم دیگه داریم. پهنه‌هاشون معمولا مجاور، اتفاقا بعد شهرهای بزرگه. چرا؟ چون بیشترین بهره برداری از منابع آب اونجا انجام میشه. آب زیرزمینی رو داریم برداشت میکنیم، آب سطحی هم در واقع مانع ورودش میشیم، مانع جریانش میشیم به تالاب ها و
پیرامون. یعنی اجبار به کوچ، ضمن این که ما آلودگی هوا و گرد و غبار هم داریم.
حتما اصلا بلد. از نظر تاریخی شما واقع نگاری بکنید، ما هر دو تا این پدیده رو از قبل داشتیم، ولی از اوایل دهه 80 به این سمت این دوتا اومدن سرخط اخبار زیست محیطی ما شدن.
خب در حال حاضر ما سایش سازه ها و خطرات سازه ها رو هم داریم دیگه، بعد اضافه کنیم به این مسئله.
حتماً.
بله. آقای دکتر
جداگانه است.
بله.
ولی میخواستم توجه جناب علی که حتما خودتون اشاره کردید و شنوندگان بزرگوار رو معطوف بکنم به این مسئله که فقط یک درز و ترک و شکاف نیست در سطح زمین. اینها پارامترهایی که اگه ما بخوایم ببینیم حال آب کشورمون خوبه، نباید فرونشست داشته باشیم.
فرونشست داشته باشیم. زمین که خود فرونشست
خوبه، هم... نباید گرد و غبار داشته باشیم.
بله.
اگر فرونشست داریم، گرد و غبار داریم، یعنی حال آب در کشور ما خوب نیست. این به زبان ساده شاید.
آقای دکتر، به هر حال این یک مخاطره به نظر میرسه که اجتناب ناپذیر باشه تا الان. کدام سازمان مسئول این هست که در این مورد در واقع کارهای انجام بده که بیشتر از این نشه؟
ببینید یک مسئله واقعا پیچیده هستش، این که مطالعه فرونشست چیستی، فرونشست مثلا فرونشست چیه، خب پدیده زمین شناسی دیگه طبیعتا، و این سازمان زمین شناسی بوده اون جایی که بنده دارم خدمت میکنم و افتخار خدمت دارم به مردم بزرگوار، وظیفش بوده که این شناسایی رو انجام بده، بگه این موضوع چیه، کجا اتفاق میفته، چقدر داره اتفاق میفته، کجا بیشتره، کجا کمتره، آیندهش در واقع به چه سمت و سوی میره، خطرش در واقع به چه سمت و سوی میره. این در واقع کاری بوده که ما باید انجام میدادیم. بله. و باید بهتر از اینم انجام
بدیم. یعنی شما هشدارهای لازم رو به مسئولین دادین؟
پدیدش بسیار زیاد جناب درویش، بسیار زیاد، یعنی تراکم، ما دفتر مخاطرات سازمان زمین‌شناسی کشور هستیم دیگه، 29 ما موضوع داریم، یکیش فرونشسته، ولی از نظر تراکم شاید بخوام بگم که فرونشست به تنهایی شما در نظر بگیرید زمین لرزه هم هست، فرونشست هست، گرد و غبار هست، لغزش زمین هستش، آلودگی های زیست محیطی مرتبط با زمین هستش، مسائل مهندسی هستش، مسائل بسیار متنوع،
ولی یکی از مهمترین مسائله این فرونشست،
ولی واقعا تراکم در واقع مکاتبات، اطلاع رسانی، مصاحبه، هوشیارسازی مردم، اگه شما یه جستجوی به اصطلاح در فضای مجازی یا گوگل یا فضای رسانه‌ای داشته باشید، خود جناب عالی هم به راحتی متوجه میشید که چه میزان در واقع در ارتباط با فرونشست، چون فرونشست واقعا یکی از اون مخاطرات مرموز، مخاطره پنهان زیر زمینه، ما آثارش رو زمانی میبینیم که خودش اتفاق افتاده متاسفانه،
بله،
یعنی کار از کار
گذشته، قابل جبران هم هست
یه جایی، بله، یعنی آبخان، حالا بحث مرگ آبخان که مطرح میشه، خب درسته آبخان وقتی فشرده بشه و دیگه نفوذ پذیری نداشته باشه، خب عملا دیگه به مرگ آبخان ما، یعنی خیلی بده، البته خیلی نقطه تاریکیه، ولی خب واقعیت اینه همه آبخان هم از بین نمیره، پس ما یه جایی هر زمانی شروع بکنیم که با آبخان هامونو در واقع تعادل رو درشون ایجاد کردن، یعنی تخلیه رو با تغذیه در واقع همسو بکنیم، یه فرصتی بدیم، یه فرصت نفس کشیدن بدیم به این آبخان ها، کما اینکه یه وقتی در نظر میگیرید که یه بارندگی خوبی داشته باشیم، مسائل خوبی داشته باشیم، بله، ممکنه، ولی
آقای دکتر اینکه میگه ممکنه، یعنی چی؟ یعنی که ممکنه اون زمینی که فرو رفته برگرده جای اولش، اون چیزی که امکان نداره،
فرونشست
ما بتونیم جلوشو بگیریم،
انواع مخاطرات غیر قابل بازگشت،
ما فقط میتونیم جلوشو بگیریم، یعنی که
ما فقط میتونیم جلوی شویشو بیشتر از این بگیریم و به آیندگانمون در واقع یک سرزمین بهتری رو به عنوان زیستگاه بخوایم هدیه بکنیم، مگر نه اینکه ما برگردیم به 20 سال پیش،
50 سال پیش،
خیلی خیلی خوش، خیلی خوشبینانه است که بخوام همین تفکر رو داشته باشم.
آقای دکتر، آخرین سوالم از شما داشته باشم، شما مدیر کل مخاطرات سازمان زمین شناسی هستید، فرمودید که مکاتبات فراوانی با مسئولین زیرت داشتید، آیا از آنچه که تا به حال انجام شده برای اینکه خطرات و مخاطرات این قضیه رو کم بکنیم یا چاره‌ای بیاندیشیم برای اینکه اساسا فرونشست زمین رو ضریب افزایشش رو کاهش بدیم انجام شده تا به حال؟
تا الان این که بخوام صحبت بکنم، البته جنبه‌های مختلفی داره، حالا مسائل مرتبط با مسائل فنی و تخصصی و سازش خدای دکتر بیت الله، اینا خب سازمان‌های مختلفی درگیر هستن، یه بخشش مرکز تحقیقات مسکن، بعد مسائل مربوط به استانداردهای سازه‌ای و ساخت و ساز هستش، دو تا بحث داریم، یکی خطر فرونشست تاثیرش روی سازه‌ها، یعنی مشخصا روی ساختمون، جاده، این مسائل، یکی هم خطر فرونشست به عنوان یه زیستگاه،
بله،
در ارتباط با این موضوع دوم، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی آخرین در واقع تقریبا مصوبش مربوط میشد به ممنوعیت یا محدودیت کفشکنی که خوشبختانه در این دولت 13 هم ابلاغ شدیم،
یعنی حفر چاه دیگه به زبان ساده، بله،
حفر چاه مازاد و کفشکنی چاه مازاد در واقع متوقف بخواهد.
خب در بخش سازه ها چه آی دکتر؟
اینو در بخش سازه ها باز من فکر میکنم، میگم این کار حوزه تخصصی که بیت الله اینا باز این سخته، چون ما با این دوستان تو حوزه زمین لرزه هم کار، زمین لرزه با همه سختی هاش و با همه مصیبت بار بودنش،
بله،
ولی راهکارهای سازه ای درش راحت تره، چون دکتر بیت الله اشاره کردن یه بار اتفاق میفته، یه زونه گسله است، نسازیم این تو، حتی سیل شما میگه آقا این محصه پهنه سیل توش نساز، اگه بسید تخریب میشی، ولی فرونشست واقعا اینقدر پدیده مرموزیه که ما نمیدونیم و مستمر و یک و بدون توقف داره ادامه پیدا میکنه، شما هر کاری که انجام میدی ممکنه یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد دوباره در واقع تخریب یا مشکلی بخواد ایجاد بکنه، بخش سازش تخصص من نیست، من خواهش میکنم
شما دکتر بیت اللهی سوال خواهیم کرد،
بله، ادامه بدن.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر رضا شهبازی، مدیر کل مخاطرات سازمان زمین شناسی و اکتشافات مدنی کشور، باش جناب علی خداحافظی میکنم،
ممنون از وقتی،
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همچنین فرمان در اصفهان و خودشون اقرار کردن با همین رسانه رادیو تلویزیون که مسئول زاینده رود ما هستیم و این آبی که مسیر خودش طی می‌کرد میرفت گاوخونی و از گاوخونی خودش میرفت طرف یزد و تمام چشمه‌های زیرزمینی حتی خود اصفهان و هومش چون زیر اصفهان شنیه آبرسانی می‌کرد. این ظلمیه که ما به آیندگان کردیم و نشسته که الان داره میشه. می‌خواستم بگم که همش گردن طبیعت نندازی. خیلی ممنون، تشکر.
سوالی داشتم در رابطه با فرونشست زمین، آیا فرونشست زمین در زمین های آهتی بیشتره یا در زمین های شنی؟ فروجی هستم از کلات نادری.
رادیو ایران رو میشنوید، برنامه ایران امروز، در حالی که داریم درباره فرونشست زمین در کشور به اتفاق مسئولین صحبت میکنیم. حالا باز هم میریم به سراغ دیگر میهمان برنامه، آقای دکتر علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی. آقای دکتر بیت‌اللهی خسته نباشید.
ممنونم، شما هم خسته نباشید. در خدمتتون.
آقای دکتر بیت‌اللهی، ما قرار بود که در مورد راهکارها صحبت کنیم، اما قبل از اون خیلی پیام کوتاه و چند تا پیام تلفنی رو هم شنیدیم. یکی از سوالات این بود که در زمین‌های آهکی یا شنی کدام یک مسئله فرونشست بیشتر اتفاق می‌افته؟
در زمین‌های آهکی به دلیل وجود حفره‌ها یا همون غارهایی که مثلا نمونه شما در غار علی صدر و اینا همه ایرانی ها میشه، به دلیل پیدایش و امکان پیدایش حفرات زیرسطحی پدیده‌ای به نام فروریزش زمین رو داریم که به صورت محدود یک فروچاله گاه بزرگ در ابعاد چند ده متر ناگهانی در سطح زمین ظاهر میشه. این در واقع در آهکا این استعداد وجود داره. البته در محیط‌های شهری که اخیراً ما در حوالی میدان ونک در تهران مشاهده کردیم، در اثر آبشستگی‌ها و ایجاد مغارها و حفرات زیرسطحی هم این پدیده رو داریم. در زمین‌های آبرفتی ترکیبی خاک و ماسه و شن و اینا بیشتر فرونشستی که در وسط بسیار زیاد و الان موضوع صحبت ما هم همین هست، بیشتر در این زمین ها استعداد فرونشست وجود داره.
وجود داره. خب اگر این طور باشه، پس ما به خصوص در زمینه احداث سازه ها باید با احتیاط کار بکنیم در این حوزه هایی که جناب علی نام بردید.
بله، 100% در پهنایی که به ویژه در اونها فرونشست عددهای بالایی داره. بله. و فرونشست ما از نوع نامتقارن هست، واقعا باید خیلی دقت کرد. در برخی از نقاط حتی برای ساختمان‌های با درجه اهمیت بسیار بالا باید ممنوعیت قائل شد در قالب مقررات ملی فرونشست زمینی که متاسفانه تا الان ما
موجود نیست.
موفق نشدیم مصوب و ابلاغ کنیم. البته یه نکته مثبت خدمتتون بگم که در نهضت ملی مسکن که به صورت انبوه در نقاط مختلف کشور برای نیازمندان به مسکن دارن ساخت و ساز میکنن، مصوبه شورای عالی شهرسازی رو داریم خوشبختانه که در پهنه‌های فرونشستی احداث این طرح‌های نهضت مسکن ممنوع شده. بله. و این خب یه قدم به جلو.
خب این پهنه‌های فرونشستی الان قابلیت تمیز دادن، تشخیص دادن توسط کسانی که میخوان مجوز ساخت و ساز رو صادر بکنن داره آقای دکتر؟
بله بله، استعلام میکنن در خصوص ساخت و سازهای کلان و گسترده که از خود ما دائما برای هر طرحی استعلام میشه. بله. و ما پاسخ میدیم.
این در مورد ساختمان ساخت و سازهای کلان و گسترده است. بله. مثل شهرک ها یا ابنیه ای که مرتفع هستند، درسته؟
درسته، کاملا. بله.
و در مورد ساختمان های معمولی چه؟
در مورد ساختمان های معمولی متاسفانه نظیر مقررات ملی ساختمان خوب. یا این نامه 2018 که در خصوص زلزله داریم در این زمینه متاسفانه. بله. باید بگم نداریم.
خب چه کسی باید درست کنه آقای دکتر این آینامه رو تدوین کنه؟
در واقع پیشنهاد ما این بود که یک کمیته متشکل از متخصصین مختلف در زمین‌های ژئوتکنیک، ساختمان، تأسیسات، مصالح و غیره از زیر آیین نامه 2800 این کمیته رو در مرکز تحقیقات راه اندازی کنن و طی تدوین اون در هیئت دولت مصوب و ابلاغ بشه و به عنوان یک ضابطه لازم الاجرا.
این هیئت الان تشکیل شده آقای دکتر؟
متاسفانه هنوز در خصوص تشکیل این هیئت اقدامی نشده و متاسفانه حالا عرض کنم با کمال تأسف پس از شهادت آقای رئیسی که داشت به یه نتایجی میرسید از طرف دولت، امر فعلا متوقف مونده. امیدوارم در دولت چهاردهم این کار دوباره پیگیری بشه تا واقعا جامعه مهندسی بداند که در زون‌های فرونشستی چگونه طراحی و اجرا کند.
آقای دکتر ما از شما هم خواهش می‌کنیم که خود جناب‌عالی هم تمهیدات لازم رو بیاندیشید به خاطر اینکه یهو ساخت اونا نریزه شهر را، این برجا کج نشه، این سازها خطر داره.
شاید شما سرچ کنیم، واقعا عمرمون رو گذاشتیم، نهایت سعیمون اینه که با همکاری شما انشالله. دوستان رسانه‌ای که
ما که در خدمت هستیم
تو فرهنگ سازی واقعا کمک کردیم. خب. یعنی این توجهی که الان به پدیده شده، من فکر میکنم بیش از 60-70% مرهون وقت گذاری های شما عزیزان بوده. امیدواریم که مسئولین تصمیم گیر، مسئولینی که تأمین اعتبار میکنن، مسئولینی که تشخیص میدن که کدوم پروژه کدوم طرح باید اجرا بشم عمل کنم و این کار در کشور حداقل شروع بشه به امید خدا.
بله به امید خدا. آقای دکتر بیت اللهی خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید. آقای امیر شمشکی معاون مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور هم با ما در ارتباط هستند، با ایشون صحبت کنیم. برمیگردیم به جناب علی. خیلی متشکریم آقای دکتر شمشکی، سلام به شما و متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
با نام یاد خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب درویش، جناب آقای دکتر بیت اللهی و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکریم آقای دکتر شمشکی. آنچه ما از زبان آقای دکتر شهبازی و آقای دکتر بیت اللهی شنیدیم متاسفانه یه مقدار نگران کننده هست. حالا نه اینکه بخوایم در وای موج روانی در جامعه ایجاد بشه، اما به هر حال به نظر میرسه آنچنان که باید و شاید و آنچنان که شایسته چنین خطری است اقدامات لازم انجام نگرفته. نظر جناب علی چیه؟
عرض کنم خدمتتون که خب از میدونه پیشینه خیلی طولانی در واقع پدیده فرونش هست داره، ولی از اوایل دهه 80 این قضیه خیلی جدی با در واقع روش اینسار اندازه‌گیری تصاویر ماهواره‌ای خب یک روند جدیدی رو به خودش گرفت. شاید چند سال اول به هر حال تا اواسط دهه 80 انتظارم نمی‌رفت که بخواد اقدامی باشه، چون مراحل شناخت رو در موقع داشتیم، در خود پهنه‌ها خیلی اوقات ناشناخته بودن و ابعاد پدیده خیلی مشخص نبود. غیر از یه سری از دشت‌های جز گذشته هم برداشت بیرزی آب زیرزمینی در اونها صورت می‌گرفت. از اون سال خب اقداماتی در توسط دست‌های مختلف مدیریت بحران در رده‌های متفاوت انجام شده، ولی به دلیل پیچیدگی موضوع و اینکه این یک موضوع چند وجهی هست و لازم هستش که یک تدابیر ویژه‌ای برای مخاطره در نظر گرفته بشه و همزمان به صورت تیم ورک در واقع ارگانی این کار صورت بگیره، شاید اقدامات که صورت گرفته، حالا قوانین مقررات در قانون مدیریت بحران گنجونده شده، آیین‌نامه‌های اومده، از جمله شاید آخرین اقدام همین که بهش اشاره شد در مورد محدودیت کفشگنی و شاید طرح احیا که توسط احیا آبخانه‌ها که توسط وزارت نیرو صورت میگیره، ولی فعلا مجموع نه. همونطوری که شما فرمودید روند کار رضایت بخش نیست. ما انتظار که ما میرفت که اول بتونیم ما از منابع زیرزمینی به طور مناسب صیانت بشه و در واقع کنترل بشه برداشتای اضافه و غیر مجاز یا بی‌رویه، هنوز محقق نشده. حتی در مواردی میتونه بگیم که روند افزایشی هم متاسفانه داشته.
آی دکتر به هر حال خطر اونجا بیشتر احساس میشه که به گفته آی دکتر بیت اللهی ما هنوز آینامه ای برای اینکه در پهنه هایی که فرونشست زمین معنا داره سازه های جدی و بزرگی رو ایجاد نکنیم تدوین نشده. این اتفاق خوبی نیست.
ببینید که موزلی در واقع ما در بحث فرونشست داریم در مقایسه با بسیاری از تعداد زیادی از مخاطرات دیگه مثل زلزله، زمین لغزش و غیره که آقای دکتر شهبازی هم بهشون اشاره کردن. ما در مورد پدیده های دیگه حالا کم و بیش میشه گفتش که در سطح جهانی و در سطح کشور اطلاعات بیس و داده اولیه منافع وجود داره برای تدوین آیین نامه ها. ما اولین چالش که داشتیم خود نرخ، وسعت و اینکه پهنای درگیر کجا بودن که اینا در سالهای اخیر الحمدلله پوشش داده شده، یعنی الان شناخت مناسبی ما داریم که بدونیم با این پدیده از کجا با چه نرخی و حتی تا حدود آینده نگری هم میتونیم درش داشته باشیم. ولی اون چیزی که در سطح بین‌المللی همکار رو با برای این پدیده کار با دشواری در واقع مواجه میکنه اینه که آثاری که در واقع بر روی سطح زمین سازها و غیره این پدیده میذاره و میدونیم هم که اگر احصا بشه نسبت به خیلی هم مخاطب دیگه شاید نه تلفات در این سطح دنیا، تلفات جهانی زیاد نبوده ولی خسارات مالی بسیار شدید هست اگر احصا بشه. اما اینا چون مشهود نیستن و به صورت بدیهی وارد میشه حتی در واقع میشه گفت اون سازوکارها و میزان آسیب پذیری هم نه در ایران بلکه در سطح دنیا تحقیقات بسیار کمی در صورت گرفته. و این که حتی ما در مورد یک پدیده ویژه‌ای که اینا میده نگاهی اوقات همراه با فیشرهای سطح زمین هستن که موزه رو یعنی در واقع شکافات رو سطح زمین ایجاد میشه،
بله،
که اینها در واقع مشکلات و آسیب‌ها و خسارت ها میتونن چندین برابر بکنن. حتی علاوه تئوری این امکان وجود داره که ما در واقع بگیم که کجا در معرض شکل‌گیری فیشرها هستن، ولی همین موضوع مهم که میتونه در واقع خیلی تحت شعاع قرار بده در واقع اون آیین‌نامه‌ها غیره که ما می‌خوایم تدوین بکنیم به دلیل اینکه اطلاعات زیر سطحی به طور کلی دقیق و کافی نیستن، بله، عملا باعث میشه با وجودی که ما تئوری‌های قضیه رو می‌دونیم، شاید فرمول هم در خیلی جاها شناخته شده هست، پیش‌بینی اینکه این پدیده از کجا میتونه شکل بگیره و به چه میزان و چه نحوه‌ای اون سازه رو مورد تاثیر قرار بده، حتی یک گپی که در مورد مطالعات وجود داره، حالا ما به طور کلی میگیم که به فرض خطوط راهن، خطوط لوله نفت، به طور کلی سازه و تجهیزات خطی به دلیل اینکه میتونن از روی نرخ‌های متفاوت فرونشست عبور بکنن آسیب پذیرترن، ولی تحقیقات بسیار کمی هست که این آسیب پذیری به چه شیوهیه، مقاومت و عکس العملی که در مقابل این در واقع اون نشسته نامتقارن داره چجوری هست، اینا همچنان گپی هست که تا پوشیده نشه شاید علاوز آیین نامه ها و مقررات که بخواد تدوین بشه علاوز این که چه راهکاره مهندسی و سازه‌ای در نظر بگیر بیان دوچار چالش میکنه کارو. شاید تا قبل از اون فقط بتونیم فعلا بگیم پهنه‌هایی رو که میدونیم دوچار فروشست هستن و با نرخ بالا یا میتونن در واقع خطر پذیری زیادی رو ایجاد بکنن از اونا پرهیز بکنیم،
بله،
یک سری
محدودیت‌ها رو
تعریف بکنیم
که اینا مشخص شده البته الان،
بله بله، تا این مرحله الان قابل شناسایی هست
شده. بله
بله بله.
آقای دکتر مردم چطور میتونن مطلع بشن؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
مردم
برای ما سوالات زیادی اومده که مثلا مناطقی رو نام بردن که بیشترم در شهرستان ها هست که در این منطقه فرو رفتگی زمین داریم، آیا باید اطلاع بدیم، آیا اطلاع دارن مسئولین یا نه؟ من می‌خواستم ببینم
اقدامی که باید صورت بگیره مثلا برنامه که الان شما دارید زحمتشون میکشید و حالا سایر در واقع میشه گفت رسانه ها و غیره حتی در سطح مدارس و دانشگاه ها و بعضی از این اطلاع رسانی و در سطح عموم باشه، بخشی از اینها لازم هستش که به تخصصی درد کارکنان دولت درد متخصصین هم،
یعنی مثلا شهرداری ها، استانداری ها، فرمانداری ها،
بله بله، من خیلی در اولویت، بله، همین که فرمانی
رو مطلع انا به دکتر
سر بچه مستقیم ترن در ارتباط هست.
الان اطلاع دارن اینا؟
اطلاع دارن که مثلا آموزشی هم گذاشته میشه ولی همچنان سیستماتیک نیست،
یعنی اینی
که بگیم که میتونیم به ضرس قاطع بگیم که همه در این آموزش قرار گرفتن و شناخت به میزان کافی و درستی رسیده، نه اینو نمیشه در واقع فعلا بهش گفت.
بسیار خوب، خب خیلی متشکرم آقای دکتر شمشکی، برای جناب علی هم آرزوی موفقیت میکنم و متشکرم از توضیحاتتون. درود بر شما و خدا
نگهدار. موفق
باشید.
خواستم یادآور بشم مرحوم پروفسور کندوانی، چون من از 20 سال پیش برنامه‌هاشو می‌دیدم، صحبت‌هاش می‌شنیدم، تذکر می‌داد که آب کمه، کبیر مرکزی ایران دچار مشکل میشه، فرونشست ایجاد میشه، مصرف کم کنید، احتیاط کنید در آب. از اون موقع تذکر می‌داد پروفسور کندوانی، حالا صحبت‌هاش هم هست، متأسفانه امروز داریم نتیجه اون صحبت‌ها رو می‌بینیم که دولت‌ها توجه نکردن.
خب بریم به سراغ آقای دکتر بیت اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی که در ابتدای برنامه هم صحبت‌هایشون رو شنیدیم. آقای دکتر بیت اللهی خسته نباشید. خب آقای دکتر بیت اللهی، قرار شد شما در مورد راهکارها صحبت بکنیم. به زبان ساده‌تر چه کارهای مردم و مسئولین باید انجام بدن که ما شاهد افزایش فرونشست زمین نباشیم؟ چون اینطور که همکارتون گفتم و جناب عالی هم تاکید فرمودید، ما که نمیتونیم جبران مافات رو بکنیم، فقط میتونیم افزایش فرونشست رو جلوش رو بگیریم.
بله، من جهت اطلاع بیشتر شنوندگان عزیز عرض کنم که صحبتمون این بود که علت فرونشست زمین در کشور ما افت سطح آب زیرزمینی است.
بله.
یا به عبارت تخصصی تر بیلان منفی آبهای زیرزمینی است، یعنی ورودی به آبخان کمتر از خروجی از آبخان است و لذا هر سال سطح آب پایین میره، به طوری که مثلا در دشت اصفهان هر سال 1 متر سطح آب پایین میره، در اغلب دشتای کشور الان دشتای ممنوعه و بحرانی اعلام شده به دلیل همین پدیده. پس هر کاری که می شود انجام داد تا این آب زیرزمینی کم نشه و یا نرخ پایین رفتگی این آب کمتر بشه،
خب
به نوعی در واقع کنترل فرونشست نیز خواهد.
خب. حالا همینجا یه لحظه توقف بفرمایید.
بله.
آقای دکتر، همین کاری که میگید انجام شده، یعنی اینکه شکستن زمین، حالا یا کفشکنی ها یا احداث چاهای جدید متوقف شده؟
نه نشده و حالا اگر خواستی من آمار خیلی دقیق تری هم خدمتتون بگم. من فقط
بله. داره
چون اینجا فرمودین اعلام
بله.
کنم که
خب
به حدود 1 میلیون حلقه چاه برآورد میشه در کشور وجود داره.
چقدرش مجازه؟
1 میلیون حلقه
چند حلقه مجازه؟
حالا عرض میکنم از این حدود در واقع حد زده میشه، چون وقتی چاه غیر مجازه بسیاری از اونها هم برای ما هم ناشناخته است. حدود 300,000 حلقه چاه از این تعداد غیر مجاز هستند. ولی نکته مهمتر آقای درویش این هست که از همین چاه های مجاز آب غیر مجاز استحصال میشه. فرض کنیم پروانه بهره‌برداری چاه 10 لیتر در ثانیه است.
بله.
20 لیتر در ثانیه.
بله.
و این همه اینا در واقع فشار بر آب خواهد. پس
خب.
عامل اصلی استحصال بی‌رویه آبهای زیرزمینی
که متوقف هم نشده.
حالا چه باید کرد؟ ببین
آقای دکتر کوتاه بفرمایید، بیشتر از 2 دقیقه فرصت
نداریم. من سریع میگم. کشورهای موفقی در این زمینه آزمونای بسیار موفق داشتن. شیوه های آبیاری صحیح، کشت محصولات درست منطبق با شرایط اقلیمی و کم آببر، مکانیابی صنایع آببر در کنار دریاها، نه در دشتا و کویرهای کم آب مثل همین که در ایران میبینیم، صرفه‌جویی آب در سیستم های شبکه های آب و فاضلاب و از طرف مردم، همچنین مبارزه پیگیر با حفر چاهای غیر مجاز از طریق ویلاسازی ها و غیره. تأسف باره که ما بگیم نیمه غربی استان مازندران به همین دلایل دچار فرونشست
شده،
خطه ای که کنار دریاست و واقعا باید عزم جدی در این زمینه به صورت همه جانبه وجود داشته باشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر بیت اللهی. انشالله ما در مورد جزئیات بیشتر در برنامه دیگری با شما صحبت خواهیم کرد.
من کاملا در خدمتتون هستم
و در جهت اطلاع رسانی و اقناع مردم که همکاری بکنن. امیدواریم که مسئولین هم حد اکثر مسئله خودشون به کار ببرن سریعتر.
انشالله. واقعا هم از شما تشکر میکنم بابت این فرهنگ سازی و اطلاع رسانی.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خب بریم به سراغ آقای دکتر مرسلی، کارشناس محترم حوزه زمین شناسی. آقای دکتر مرسلی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
منم خدمتتون سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
آقای دکتر مرسلی
صدای منو دادی؟
بله، سلام بر شما.
سلام، عرض ادب، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
متشکرم.
آقای دکتر مرسلی، ما با مسئولین، البته احتمالاً شما هم شنیدید، در مورد پدیده فرونشست زمین صحبت کردیم و حالا جزئیاتی رو که تا اونجایی که در یک برنامه رادیویی مؤثر بود گفتیم، اما در دقایق پایانی برنامه با عذرخواهی از اینکه ارتباط ما با شما دیر برقرار شد، میخوام از جناب عالی به عنوان یک متخصص بشنویم که چه راهکارهایی وجود داره